وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه میگویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز سالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت گردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت.
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مردم، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنیم.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره.
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتود گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمیکنم بتوانیم خواسته او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمیتوانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم، اجازه میخواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خویشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
میتوانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند، وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وشی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
می توانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان بخیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرن و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازن. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران نداره.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. من سروری به اتفاق همکارانم افتخار داریم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بحران های بیولوژیک از دیرباز تهدید جدی برای سلامت بشر به شمار رفته و همواره نگرانی های زیادی برای دولت ها، سازمان های بین المللی و مردم ایجاد کرده است. در این میان برخی از کشورها به دلیل رویکرد سلطه طلبانه خود از هر ابزاری برای مهار، کنترل و حذف رقبا و دشمنان استفاده کرده اند. در رأس این سلطه طلبان ایالات متحده قرار دارد. در ادامه بحث هفته گذشته، امروز فعالیت‌های مخاطره آفرین بیولوژیک آمریکا در خارج از مرزهای ایالات متحده بررسی خواهد شد. با ما همراه باشید. شیوع بیماری‌های بیولوژیک دستکاری شده در بسیاری از کشورها در همجواری آزمایشگاه‌های بیولوژیک تحت سرپرستی آمریکا در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که این کشور چه برنامه‌های مخربی را پیگیری کرده و در حال گسترش رقابت بیولوژیک است. رقابت بیولوژیک که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز جنگ‌های آینده باشد، موضوعی است که حیات جامعه جهانی را با تهدید جدی مواجه کرده است. دولت آمریکا علاوه بر در اختیار داشتن ده‌ها آزمایشگاه بیولوژیک بزرگ در داخل این کشور، پس از جنگ جهانی دوم توجه خاصی به توسعه آزمایشگاه‌های تسلیحات بیولوژیک در خارج داشته است. با توجه به اهمیت استفاده از عوامل بیولوژیک و برنامه گسترده واشنگتن در این زمینه، برخی برآوردها تعداد این آزمایشگاه‌ها را بیش از 200 آزمایشگاه در سراسر جهان اعلام می‌کند. واشنگتن در واقع برای جلوگیری از وقوع فجایع بیولوژیک در آمریکا که قبلا موارد مختلفی از آن رخ داده و صورت مخفیانه این آزمایشگاه‌ها را به خارج از خاک آمریکا انتقال داده است. اصلی ترین آزمایشگاه های بیولوژیک نظامی آمریکا که توان تولید ویروس را دارند، آزمایشگاه های درجه 4 و دارای بالاترین سطح ایمنی هستند. و گفته نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه، پنتاگون در حال ساخت و احداث آزمایشگاه های بیولوژیک در سراسر جهان است. این آزمایشگاه ها برای ساخت سلاح های بیولوژیک راه اندازی شده و این اتفاق به شدت نگران کننده است. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، نیز در مارچ 2020 تصریح کرد در اطراف ایران، روسیه و چین نزدیک 25 آزمایشگاه سطح 4 آمریکا در قالب برنامه همکاری‌های بیولوژیک با محوریت آمریکا وجود دارد که فعالیت‌های مخفیانه و خارج از نظارت نهادهای بین‌المللی انجام می‌دهند. این آزمایشگاه‌ها قادرند ویروس‌ها را دستکاری و آنها را به سلاح بیولوژیک تبدیل کنند. در این چارچوب در سال 2020 جمعی از پزشکان ایرانی متخصص و فوق تخصص بیماری‌های عفونی، ریه، آسم و آلرژی با انتشار نامه‌ای خطاب بر رؤسای کشورهای منطقه با توجه به قوت گرفتن این فرضیه که شیوع ویروس کرونا مبتنی بر حمله بیولوژیک آمریکا بوده است، از رؤسای کشورهای منطقه خواستند با تخریب آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در منطقه اقدام کنند. علاوه بر مناطقی از اروپا و آفریقا، ایالات متحده آزمایشگاه‌های بیولوژیکی متعددی در کشورهای اوکراین، گرجستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان ایجاد کرده است. بر اساس تحقیقات، بیش از 15 مرکز مخفی و آزمایشگاه بیولوژیک آمریکا در اوکراین وجود دارد. ویکتور میدوچوک، رئیس حزب مخالف دولت اوکراین، این مراکز را به عنوان آزمایشگاه‌های بیولوژیک ارتش ایالات متحده معرفی و بیان می‌کند از زمان تأسیس این مراکز شیوع بیماری‌های خطرناک بسیار بیشتر شده است. وی به همراه دو نفر از اعضای نمایندگان اوکراین فعالیت این مراکز را به عنوان خطری جدی برای زندگی مردم این کشور خوانده‌اند. یکی از مهمترین این مراکز مرکز STCU نام دارد. این مرکز که تحت عنوان مرکز علم و فناوری در اوکراین شناخته می شود و فعالیت های مرتبط با موضوعات هسته‌ای، بیولوژیکی و فناوری های شیمیایی اختصاص دارد. بودجه شکلگیری این مرکز توسط ایالات متحده و کانادا تأمین می شود. پس از راه اندازی این مرکز، شیوع بیماری های عفونی در اوکراین افزایش یافت. منتقدان معتقدند دلایل محکمی وجود دارد که فعالیت‌های پنهانی و غیر شفاف تأسیسات بیولوژیکی آمریکا در خاک اوکراین با هدف آزمایش ویروس‌ها و باکتری‌ها بر روی شهروندان اوکراینی صورت می‌گیرد. مخالفان در اوکراین همچنان معتقدند که دولت کیف گزارش دقیق و کاملی از فعالیت‌های مخفی و سری ایالات متحده در خاک اوکراین نمی‌دهد. تحت تأثیر فعالیت‌های مراکز بیولوژیکی آمریکا در اوکراین در سال 2009 یک ویروس با ایجاد پنومونی خونریزی دهنده جان 450 اوکراینی را گرفت. در سال 2016 حدود 20 نظامی بر اثر ویروس ناشناخته شبیه آنفولانزا از بین رفتند. همچنین شیوع ویروس هایی مثل تب خوکی و هپاتیت در ولایت جنوبی میکرولایف که یکی از محل های فعالیت های مخفی آزمایشگاهی آمریکا در اوکراین است، سوالات جدی در خصوص ابعاد مخرب برنامه بیولوژیکی آمریکا در خاک اوکراین ایجاد کرده است. وبگاه اوکراین در گزارش اعلام کرده است آمریکا 8 آزمایشگاه در اوکراین ساخته است که در آنها ویروس های خطرناکی ذخیره می شود. بر اساس گزارش این وبگاه، آژانس کاهش تهدید دفاعی آمریکا که از زیر مجموعه های وزارت دفاع این کشور به شمار می آید، در میانه سالهای 2005 تا 2014 میلادی با ساخت یا نوین سازی آزمایشگاه های کیف مبادرت ورزید تا از آنها برای ذخیره سازی و کار روی ویروس های خطرناکی از قبیل پاتوژن های مورد استفاده در سلاح‌های بیولوژیکی استفاده کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. قزاقستان یکی دیگر از کشورهای میزبان آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا است. قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان یکی از جدی‌ترین مراکز تولید، نگهداری و توسعه سلاح‌های زیستی و بیولوژیک شوروی بود. برنامه سلاح‌های زیستی اتحاد جماهیر شوروی که به نظر می‌رسید در سال 1980 متوقف شده است، بر اساس ادعای دانشمندانی چون دکتر علی بکوف ادامه داشته و تا سال 1989 با تولید انواع ویروس‌های بیولوژیک همچون سیاه زخم پرداخته است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این بار آمریکا بود که به اسم مبارزه با جنگ‌های بیولوژیک سعی در مدیریت این مراکز و دسترسی به اطلاعات آنها نمود. پروژه بازسازی آزمایشگاه آلماتی بیش از 102 میلیون دلار هزینه داشت که بودجه آن توسط آژانس کاهش تهدیدات بیولوژیک تحت نظارت پنتاگون پرداخت شده است. این آزمایشگاه از نظر مخالفان حکومتی خطری جدی برای شهروندان قزاقستانی به شمار می رود. فعالیت چنین آزمایشگاهی در منطقه زلزله خیز قزاقستان و نزدیکی آن به منطقه مسکونی هومه شهر آلماتی و همچنین خطرات امنیتی و احتمال دستیابی گروه‌های تروریستی به این مواد خطرناک از دغدغه‌های مردم قزاقستان است. آمریکا برنامه‌های خود در آزمایشگاه آلماتی را تحت عنوان کاهش خطرات بیولوژیک معرفی می‌کند، اما روس‌ها معتقد هستند که این آزمایشگاه به منظور تحقیق و انبار سلاح‌های بیولوژیک برای آمریکا عمل می‌کند و مرکزی است که پشت درهای بسته و بدون نظارت به تولید ویروس‌های مخرب می‌پردازد. رئیس بازرسی بهداشتی روسیه در این باره رسما اعلام کرده است که مسکو این اقدام آمریکا را در کشورهای همسایه روسیه به عنوان یک پتانسیل تهاجمی قدرتمند قلمداد می‌کند. گرچه آمریکا ارتباط این پروژه را با آزمایشگاه پایگاه ارتش آمریکا در فورت دیتریک مریلند رد می‌کند، اما بودجه فعالیت این آزمایشگاه را وزارت دفاع آمریکا تأمین می‌کند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت قزاقستان، در 6 ماه اول سال 2020 حدود 98,000 نفر به ویروسی شبیه زاتوریا مبتلا و بیش از 600 نفر در مدت یک ماه جان باختند. از آنجا که قزاقستان کشوری است که کاملا در خشکی محصور شده، شیوع چنین بیماری توجه را به سمت آزمایشگاه بیولوژیکی آمریکا در قزاقستان جلب کرد. در این راستا دبیر شورای امنیت ملی روسیه آمریکا را متهم اصلی شیوع این ویروس در قزاقستان معرفی کرده است. سابقه وحشتناک آمریکا در استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در خلال جنگ جهانی دوم و نگرانی‌ها درباره تهدیدات بیولوژیکی آزمایشگاه‌های نظامی آمریکا در اقصی نقاط جهان از جمله در اوکراین و قزاقستان دامن می‌زند، چرا که فعالیت این آزمایشگاه‌ها خارج از نظارت نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌باشد و آمریکا بارها نشان داده است که با قواعد عامره در حقوق بین‌الملل بشر و بشر دوستانه پایبند نیست. یکی از مخرب‌ترین مراکز ویروسی جهان که برای ایجاد بیماری‌های عفونی در خدمت ارتش ایالات متحده فعالیت می‌کند، مرکز آزمایشگاهی ریچارد لوگار در خاک گرجستان و در نزدیکی تفلیس پایتخت این کشور است. فعالیت‌های این آزمایشگاه نظامی نشان می‌دهد که آمریکا نه تنها فعالیت مخرب خود را در دهه‌های اخیر کاهش نداده، بلکه به صورت مخفیانه با توسعه این فعالیت‌های خطرناک اقدام کرده است. ساخت مرکز مدرن لوگار توسط آمریکا در سال 2004 با قراردادی تحت عنوان همکاری در زمینه جلوگیری از شیوع ویروس‌های بیماری‌زا آغاز شده است. تأسیس این مرکز بیش از 350 میلیون دلار هزینه برای پنتاگون داشت. مقامات روسی بارها تأکید کرده اند که مرکز لوگار در حال توسعه سلاح‌های بیولوژیکی است و ایالات متحده در آن آزمایش‌هایی در خصوص اهداف جنگ بیولوژیک دنبال می‌کند. ادعایی که توسط آمریکا رد می‌شود. وزارت دفاع روسیه در بیانیه در اوایل سال 2020 اعلام کرد که پنتاگون آزمایشگاه بیولوژیکی را در همسایگی روسیه در گرجستان احداث کرده که این امر تهدیدی برای مسکو و پکن است. ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است. با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه دو برنامه گذشته از عرفی شیرازی، یکی از سرآمدان شعر عصر صفوی، با شما سخن میگوییم. شاعری که هرچند عمر بسیار کوتاهش مجال نداد تا شکوفه های خیالش به بار بنشیند، اما در همین عمر کوتاه اشعاری را خلق کرد که بسیاری را در شعر و شاعری وامدار خود نمود. او یکی از پایه‌گذاران سبک هندی در شعر فارسی به شمار می‌رود. در برنامه‌های گذشته گفتیم که عرفی شیرازی از جمله شاعران پرآوازه قرن دهم هجری قمری در سال 963 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. ادبیات، پزشکی، منطق و حکمت، نقاشی و خوشنویسی را در شهر خود شیراز نزد استادان فن فرا گرفت. عرفی که بسیار جوان بود با شعر و شاعری روی آورد و به زودی در میان شاعران همروزگار خود سرآمد شد. 26 ساله بود که به هند مهاجرت کرد و به وسیله فیضی دکنی به دربار تیموریان هند راه یافت. وی در دربار اکبر شاه پادشاه هندوستان بسیار ترقی کرد و در زمره شاعران تراز اول قرار گرفت. عرفی در سال 999 هجری قمری در حالی که تنها 36 بهار از زندگیش می گذشت از دنیا رفت. ابتدا او را در لاهور دفن کردند و پس از 30 سال جنازه او را به نجف انتقال دادند. عرفی را باید از شاعران مهم فارسی گوی هند به شمار آورد. حوزه اثر او نه فقط در شاعران سبک هندی عصر صفوی که حتی بر متأخران مشهود است. از این متأخران باید از غالب دهلوی و اقبال لاهوری نام برد. غالب بیش از هر شاعر دیگر در ادب فارسی از عرفی شیرازی تأثیر گرفته است و در واقع می توان شعر او را شبیه ترین شعر به شعر عرفی دانست. شباهت شعر غالب و عرفی نه فقط در ظاهر که در معنا، یعنی نوعی گرایش باطنی و عقیدتی نیز قابل مشاهده است. به غیر از غالب دهلوی باید از اقبال نیز در این تأثیر پذیری نام برد. آنچه از شخصیت عرفی شیرازی بیش از هر چیز در ذهن اقبال تأثیر گذاشته منش قلندرانه و بلند همتی اوست. اقبال آنقدر شیفته این روحیه عرفی بوده است که او را در این حوزه بر حافظ برتری داده است. دکتر محمود فتوحی، استاد زبان و ادبیات فارسی، در کتاب نقد خیال در بررسی و تحلیل جهانبینی سبک هندی آورده است که برخی برانند که در شعر سبک هندی نه جهانبینی تازه یافت می شود که محصول عامل جمعی باشد و نه تجربه عمیق و گروهی در حوزه تفکر و اندیشه. از این روست که در اشعار این سبک با جهانی محدود و جزئی مواجه می شویم که در دنیای یک بیت خلاصه می شود. شاعر این عصر انسانی تراژیک است که میان توانایی و عجز شناور است و در میان امید و ناامیدی متردد است. هم به خود می بالد و هم اظهار عجز و ناتوانی می کند. این نظر درباره عرفی شیرازی نیز تا حد زیادی صادق است. مختصات اصلی بینش و جهانبینی عرفی را می توان در چند گروه دسته‌بندی کرد. جهاننگری عرفی جهاننگری شبه عرفانی است. این نگرش در تک تک اشعار عرفی نمود دارد. به اقتضای همین جهاننگری عرفانی است که در شعر عرفی بسامد لغاتی مانند عشق، رحمت، نماز، دعا، دل، و حتی روح القدس و فرشته فراوان است. این جهانبینی از همان اولین ابیات غزلیات دیوانش خود را به چشم خواننده می کشاند. عرفی شیرازی دارای نوعی منش قلندری است. از خصوصیات این منش قلندری کم توجهی به احکام و آداب عرفی و شرعی است. به باور دکتر ضیاءالدین سجادی، در عصر عرفی بازار قلندریان و ملامتیان در هند گرم بوده است. در واقع خواستگاه این فرقه را باید در هندوستان جستجو کرد. ملامت، فقر، تجرد و ریاضت از مختصات این طایفه بوده است. آنها ملامت و جور خلق را بر خود می پسندیدند و نیکی و طاعات و عبادات خود را اظهار نمی کردند تا مبادا گرفتار ریا شوند. عرفی گرایش آشکار قلندری و ملامتی داشته است و خود در ابیات بسیاری بر این امر اذعان داشته است. از سوی دیگر باید به شرایط سیاسی اجتماعی عصر عرفی و فضای حاکم بر دربار دهلی نیز توجه داشت. کم توجهی نسبت به مسئله شریعت از نتایج سیاسی عصر او بود. وی در دوره اکبر شاه میزیست و اکبر شاه کسی بود که کوشید با ممانعت از انجام و اجرای شعائر اسلامی راه را برای ادیان دیگر باز نماید. از همین روی تا آنجا پیش رفت که دست به ابداع دینی جدید موسوم به دین الهی زد. وی برای این دین نوعی اقرارنامه تنظیم کرد که وارد شوندگان به این دین ملزم به پذیرش آن بودند. درست است که عرفی در چند قصیده اکبر شاه را مدح کرده، اما این به معنی پذیرش افکار و اعتقادات اکبر شاه نیست. با توجه به اشعار بجامانده از عرفی، پایبندی او به دین اسلام محرز است. اتفاقاً یکی از خصوصیات اصلی تفکر عرفی نوعی گرایش باطنی به تشیع است. او شاید به احکام و شرایع دینی چندان دلبستن نباشد، اما در این حال دارای نوعی گرایش باطنی و شبه عرفانی قوی است. او مسلمان و از نظر مذهب اهل تشیع بود. مدایحی که وی در ستایش خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سروده، خود بهترین گواه این موضوع است. یکی از درخشانترین اشعار عرفی قصیده ترجمه شوق نام دارد که در 224 بیت در مدح امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است. این قصیده از نظر فخامت زبان و بلاغت و نوآوری و همچنین از نظر معرفت و معانی یکی از درخشانترین قصاید تاریخ ادبیات فارسی به شمار می رود و ابیات برجسته فراوانی دارد که نشانگر نهایت ارادت عرفی به حضرت علی علیه السلام است. با مرور غزلیات عرفی میتوان دریافت که اظهار شکستگی و نامرادی و یأس و غم و اندوه بیش از همه به چشم میآید. البته باید متذکر شد که شعر قریب به اتفاق شاعران سبک هندی مملو از یأس و ناامیدی است و از این نظر شباهت زیادی با شعر رمانتیک اروپا دارد. شعر رمانتیک نیز پر از ناکامی و رنج و شکست است. از همان غزل اول در دیوان عرفی شیرازی نشانه های غم و اندوه آشکار است. شاعر از خودش ناراضی است و خود را گرانمایه می داند و زیان خود را در این گرانمایه بودن می داند. بخش مهمی از غم موجود در غزلیات عرفی غم عشق است، چون وی معتقد است که جای مهر و وفا در دل غمگین است. بس آمده کلمه غم و ترکیباتی که با این کلمه ساخته شده است در غزلیات عرفی بسیار بالاست و به نظر می رسد این غم پایانی ندارد. او آنچنان با این غم خو گرفته که از قفسی که در آن زندانی است راضی است و از آن تعریف می کند و خس و خاشاک برایش خوشایندتر از گل است. عرفی علاوه بر آنکه مردی فاضل و اهل مطالعه بود، در محیطی زیسته و شعر سروده که علوم عقلی پایه مطالعات بوده است و آزاداندیشی نه تنها ممنوع نبوده بلکه مرسوم بوده است. آثار شعرای آن دوره لبریز از روح فلسفه است و در آن میان به قول شبلی نعمانی، عرفی بیش از همه به فلسفه پرداخته است. عرفی علاقمند به فلسفه اما منکر توانایی نهایی آن است. عرفی عقیده دارد که جوهر حرفهای فلاسفه همان چیزهایی است که در فرهنگ توده و ضرب المثل ها آمده است. در اندیشه عرفی فلسفه شاید عقل را راضی کند اما نمیتواند جان را راضی و خوشنود نماید. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با دعوت ترکیه در رأس یک هیئت دیپلماتیک عازم انقره شد. این هیئت بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بعد از ظهر امروز وارد انقره خواهد شد. بر اساس این گزارش قرار است که هیئت طالبان امروز با مقامات ترکیه دیدار و درباره مسائل منطقوی گفتگو کنند. این دیدار در حالی صورت گرفته است که روز گذشته جهاد در گینای، سفیر ترکیه در کابل در دیدار با عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت دادگستری طالبان برای همکاری با دولت طالبان ابراز آمادگی کرده بود. متقی نیز پیش از این دیدار با دیپلمات‌های کشورهای غربی در دوحه گفته بود که تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا آثار منفی این وضعیت به طور مستقیم امنیت، اقتصاد و مهاجرت در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه برای حضور گروه طالبان افغانستان در نشست آتی مسکو اظهار امیدواری کرد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد که گروه طالبان برای نشست مسکو درباره افغانستان در 20 اکتبر به روسیه دعوت شده است و مسکو انتظار دارد که هیئتی از این گروه در این نشست مهم شرکت کند. زاخاروا افزود که شرکت کنندگان در نشست مسکو درباره کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و موضوع حمایت از حقوق بشر گفتگو خواهند کرد. آخرین نشست مسکو درباره افغانستان 8 مارچ 2021 بر ریاست لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برگزار شد. کنفرانس یک سازمان اسلامی در استرالیا به خاطر دعوت از طالبان لغو شد. کنفرانس یک سازمان اسلامی در استرالیا به خاطر دعوت از طالبان لغو شد. این کنفرانس که قرار بود روز شنبه با حضور سهیل شاهین و سید عبدالبصیر صابری، دو عضو ارشد طالبان، در نیو ساوت ویلز برگزار شود، با انتقادات و مخالفت‌های گسترده جامعه افغانستانی‌های مقیم استرالیا روبرو شد که برخی آن را شرم‌آور و توهین آمیز برای مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی توصیف کردند. اعضای جامعه افغانستانی‌های استرالیا از زمان سقوط کابل به دست طالبان نسبت به ادامه رویکرد سخت گیرانه طالبان در برابر زنان و اقلیت‌های قومی به ویژه هزاره‌ها اظهار نگرانی کردند. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به فرانسه و بلژیم ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد دولت فراگیر در افغانستان از جامعه جهانی خواست در برابر مشکلات این کشور بی‌طرف نباشد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به پایتخت بلژیم با فیلیپ پادشاه این کشور دیدار کرد و دو طرف درباره تأمین امنیت در آسیای مرکزی، برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای توسعه مسالمت آمیز این کشور تبادل نظر کردند. در این دیدار تأکید شد که امنیت کشورهای آسیای مرکزی مستقیماً با تأمین صلح و ثبات در افغانستان ارتباط دارد. رحمان در ادامه نیز اظهار داشت که تاجیکستان از احیای هرچه زودتر صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کند و سازمان ملل باید نقش کلیدی را در ترویج این روند ایفا کند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بر موضع این کشور بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد و از همه طرفها خواست تا درباره راه‌های مؤثر برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور گفتگو کنند. اداره هوانوردی افغانستان به دو شرکت هوایی پاکستان در خصوص افزایش قیمت بلیت طیاره هشدار داد. اداره هوانوردی افغانستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که شرکت‌های هوایی کام ایر و PIA پاکستان باید قیمت بلیت هوایی بین دو کشور را قبل از استقرار طالبان در کابل به فروش برسانند. در این بیانیه آمده است که در صورت تخلف این دو شرکت پروازهای آنان متوقف خواهد شد. شهروندان افغانستان که به پاکستان سفر می‌کنند می‌گویند که قیمت تیکت طیاره از کابل به اسلام آباد از $1,200 به $2,500 برای هر نفر افزایش یافته است. شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان در 9 اوت یک هفته پس از تسلط طالبان بر کابل اولین شرکتی بود که پروازهای تجاری خود را به این شهر از سر گرفت. برخی متقاضیان افغانستانی نیز گفتند که حتی با همین نرخ هم نمی‌توانند برای پرواز به اسلام آباد به آسانی تیکت به دست بیاورند. والی پکتیا با اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد. محمد عیسی والی پکتیا در این دیدار از اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست برای حل مشکلات این ولایت جنوب شرقی افغانستان در بخش‌های مختلف کمک و همکاری کند. پیتر ماورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اخیراً نیز به افغانستان سفر کرده بود و با برخی از اعضای ارشد طالبان در مورد برنامه‌های خود در این کشور گفتگو کرد. نمایندگان طالبان با ماورر گفتند که تمامی سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با فعالیت خود در افغانستان ادامه دهند. هم‌اکنون در افغانستان بیش از 18 میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و 7 میلیون نفر با خدمات بهداشتی و صحی دسترسی ندارند و همچنین بیش از 3 میلیون کودک در خطر سوء تغذیه حاد هستند. در ادامه کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم افغانستان، نخستین محموله گاز مایع از خراسان جنوبی به این کشور ارسال شد. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان جنوبی ایران گفت که 322 سیلندر گاز از طریق بازارچه مرزی یزدان به افغانستان ارسال شد. مسعود قلی‌زاده افزود که این اقدام تا برطرف شدن مشکلات مردم افغانستان به خاطر کمبود گاز مایع و افزایش قیمت دو برابری آن ادامه دارد. وی تصریح کرد قرار است به طور ماهانه حدود 1500 سیلندر گاز به کشور افغانستان ارسال شود. خراسان جنوبی به عنوان سومین ولایت پهناور ایران در همسایگی ولایت فراه افغانستان 331 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد.
با سرد شدن هوا بهای مواد سوختی از جمله گاز مایع در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته و باعث نگرانی مردم شده است. همکنون هر کیلو گاز مایع در افغانستان تا 90 افغانی به فروش می رسد که در مقایسه با دو ماه پیش به دو برابر افزایش یافته است. برق کابل و چندین ولایت دیگر افغانستان دوباره وصل شد. اداره برق افغانستان برشنا اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره جریان برق وارداتی را که در بغلان قطع شده بود دوباره وصل کردند. برق وارداتی ازبکستان شب گذشته به دلیل بروز نقص فنی در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان قطع شده بود و در پی آن برق کابل و چندین ولایت دیگر قطع شده بود. افغانستان به شدت وابسته به برق وارداتی است. پیش از این هم بارها جریان برق وارداتی به دلیل جنگ و انهدام پایه‌های برق قطع شده بود. معاونت اطلاعات سازمان هشت و شبی عراق از توقیف یکی از سرکرده‌های بارز تروریست‌های تکفیری داعش در شمال بغداد خبر داد. معاونت اطلاعات هشت و شبی عراق امروز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که بنابر داده‌های اطلاعاتی دقیق و پس از کسب مجوزهای قضایی، نیروهای هشت و شبی با انجام عملیاتی مسئول انتقال تروریست‌های داعش را در شهر عطارمیه در شمال بغداد توقیف کردند. هشت و شبی در این بیانیه افزود که در این عملیات مقداری اسلحه و تجهیزات نظامی که در نزدیکی خانه این تروریست داعشی مخفی شده بود نیز کشف و ضبط شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
در شب شهادت 11 اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری قرار داریم. این مصیبت و پیشگاه امام عصر حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت گفته و همچنین خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت باشد که همه ایمان در گفتار و رفتار از پیروان راستین امامان همام‌مان باشیم.
همگام با ولایت.
دشمنی یک جور دشمنی سخت است. همین بمبی بندازن، تیری بزنن، اینها تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی، دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن، بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن، اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن، اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده میشود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه. غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما. شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودشو انجام بده. حالا کار خودش گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبر کشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. سابقه هم داره در همه دستگاه، فقط هم دستگاه سیاسی نیست، دستگاه روحانی و دینی و اینها هم وجود داشته همیشه. مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجن بود، رفته بود در بیرجن مونده بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیسا می جنگیدن عراقی ها در 1918 حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن، یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود. اسمش هم می گفت، بیشون من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخرین جا نجف بود، وارد نجف شدند، طلبه ها گفت به خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی یکی از بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسب دارن میان، اون وقت با اسب رفت آمد میکردن، یا افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من، دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله، همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود سالها، ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد. بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمان ها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، خواست ها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
و پایان نشرات امروز رسیدیم. همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
یا کشید